آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند، آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید و پس از اون تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه. سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 8 آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 23 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 29 نوامبر سال 2021 میلادی است. 59 سال پیش در روز 8 آذر سال 1341 هجری خورشیدی، مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت وزیران ایران لغو شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس حکم قانون را داشت، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات حذف شد. شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. او می خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه‌کاری در برابر آنها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند. اما برخلاف انتظار شاه، علما به خصوص امام خمینی رحمت الله تعالی علیه واکنش شدیدی به این مصوبه دولت وارد کردند. دولت تحت امر شاه نیز چاره جز عقب نشینی از اصلاح قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی نداشت. هرچند دولت این لایحه را لغو کرد، ولی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خواهان اعلان رسمی در روزنامه ها شدند و این امر در 10 آذر آن سال عملی گردید. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت 2 ماهه روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری امام خمینی بعد از کودتای آمریکایی و انگلیسی 28 مرداد 1332 مصادف با 1953 میلادی بود. بیست و هشت سال پیش در روز 8 آذر سال 1376 هجری خورشیدی، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر استرالیا در یک بازی پرهیجان بعد از 20 سال به جام جهانی فوتبال راه یافت. تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی و دومین تجربه خود دیدارهای دشواری را پشت سر گذاشت و در روزی که کسی انتظار پیروزی و صعود ایران به جام جهانی را نمی کشید، با خلق حماسه در شهر ملبورن استرالیا مجوز حضور در جام جهانی فوتبال در فرانسه را دریافت کرد. راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 1998 فرانسه خاطرات زیادی را در اذهان ایرانی ها خلق کرد. غلبه بر استرالیا و صعود حماسه‌ای به جام جهانی و همگروه شدن با تیم‌های ملی آلمان، آمریکا و یوگسلاوی بیش از پیش بر خاطر انگیز بودن مسابقات جام جهانی در فرانسه قوت بخشید. و 11 سال پیش در روز 8 آذر سال 1389 هجری خورشیدی، دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی، استادان فیزیک هسته‌ای ایران، هدف 2 حمله تروریستی جداگانه قرار گرفتند. در این عملیات تروریستی دکتر عباسی مجروح شد و دکتر شهریاری، استاد دانشگاه، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای ایران، به شهادت رسید. شهید شهریاری در سال 1345 هجری خورشیدی در زنجان متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات دوره دکترای خود را در رشته مهندسی هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر تهران به پایان برد. وی در سال 1385 در پی راه اندازی دانشکده مهندسی هسته‌ای در دانشگاه شهید بهشتی به عضویت هیئت علمی این دانشکده درآمد. یکی از طرح‌های مهم دکتر شهریاری، طراحی‌های تئوریک مربوط به ساخت نسل جدید رآکتورهای هسته‌ای بود که بازتاب زیادی نیز در مراکز علمی جهان داشت. تروریست‌های عامل این دو سوء قصد مدتی بعد دستگیر شدند و اعتراف کردند که از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد هستند و هدف از این ترورها اخلال در برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 8 آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 29 نوامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ رو به اتفاق میشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
یکی از درباریان و نزدیکان پادشاه خطایی مرتکب شد و شاه را خشمگین کرد. پادشاه با اینکه از کرده آن مرد بسیار ناراحت شد، سریع تصمیم نگرفت و با یکی از مشاوران خود درباره حکم او مشورت کرد و گفت: به نظر تو باید در مقابل این رفتار ناشایست با این مرد چه برخوردی کنم؟ مشاور که از قضا با آن مرد دشمنی دیرینه‌ای داشت، فرصت را غنیمت شمرد و شروع به بدگویی از او کرد و گفت: سرورم، این جرم او بسیار سنگین و تحمل ناپذیر است. اگر من جای شما بودم، یک لحظه هم درنگ نمی کردم و او را با شدیدترین مجازاتها تنبیه می کردم تا درس عبرتی برای دیگران باشد. پادشاه عادل چون این سخنان را از مشاورش شنید، دانست از روی قصد و غرض حرف می زند و سخنانش قابل اعتماد نیست. پادشاه به او گفت: خوب است که اکنون تو در جایگاه من نیستی و من پادشاهم. رفتار و منش من باید برخلاف رفتار تو باشد، طوری که برازنده پادشاهی باشد. سپس پادشاه آن مرد خطاکار را عفو کرد و آن مرد از کار خود شرمنده شد. گروهی از مجرمان را در پیشگاه یکی از پادشاهان دست بسته حاضر کردند و در حضور او یکی یکی آنها را مجازات می کردند. هر مجرم را که پیش چشم پادشاه مجازات می کردند، او با تأسف به آنها می نگریست و برایشان گریه می کرد. یکی از نزدیکان که این حالت پادشاه را دید، بسیار متعجب شد و جلو رفت و از پادشاه پرسید: جناب پادشاه، جسارت است، اما برایم سؤالی پیش آمده است. اگر مجازات حق این مجرمین است، این گریه و دلسوزی برای چیست؟ و اگر این رحم و دلسوزی درست است، این تنبیه و مجازات دیگر از چه جهت است؟ پادشاه پاسخ داد: بدان که بقای آدمیزاد در هلاک آدمیزاد است، اما وظیفه پادشاه این است که در عین اجرای احکام مملکت بر مجرمان دلسوزی کند و مجازات و ترحم را با هم انجام دهد. یادت باشد پادشاه مانند سر انسان است و مردم مثل اعضای بدن انسان هستند. گاهی پیش می آید که برای ادامه حیات انسان باید عضوی از اعضای بدن جدا شود. با وجود آن که این کار لازم است، سر انسان برای از دست دادن عضو گریه می کند. هر پادشاه هم سزاوار است در عین مجازات رعیتش بر آنها دلسوزی کند. در آن میان پیرمردی از میان مجرمان که سخنان پادشاه را می شنید برخاست و به پادشاه گفت: ای شاه بزرگ، اگر ما گناهکاریم و سزاوار مجازات، تو هم پادشاهی و بخشش شایسته توست. سخنان آن پیرمرد بر پادشاه اثر کرد و او دستور داد بند را از دست و پای آن پیرمرد بگشایند و دیگر مجرمین را نیز به خاطر او آزاد کرد. سپس به آن پیرمرد گفت: اگر زودتر این سخنان را می گفتی، همه مجرمان را عفو می کردم. حکومت داری باید همراه بخشش باشد، همان گونه که عفو و بخشش بی حساب و کتاب به صلاح نیست، مجازات مجرمین بدون عفو نیز اوضاع مملکت را خراب می کند.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو با شما همراه هستیم. من حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشیم. عزیزان شنونده، در این برنامه به شأن نزول آیات 27 الی 29 سوره شریفه فرقان خواهیم پرداخت. عقبه مردی خوشرو و خوش برخورد بود که با همه رابطه گرمی داشت و نمی‌خواست کسی از او برنجد. اگر فردی از او میرنجید به هر شیوهی میکوشید خوشنودی وی را دوباره به دست آورد. همواره به خانه بستگان خود رفت آمد میکرد. او در مهمان نوازی شهرت داشت. به هر مناسبتی بستگانش را در خانه خود گرد هم می آورد و با آنان غذا می داد. هرگاه از سفر برمی گشت همه به استقبال او می آمدند و او را تا خانهش همراهی می کردند. هرچند وی هنوز به اسلام نگرویده بود ولی پیوند خویشاوندی خود را با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگسسته بود و با آن حضرت نشست و برخاست می کرد. روزی عقبه در بازگشت از یکی از سفرهایش مهمانی باشکوهی ترتیب داد و گروه زیادی از مردم به ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را با آن مهمانی دعوت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من از طعام تو نمی خورم مگر اینکه به وحدانیت خدا و رسالت من شهادت دهی و به دایره اسلام و مسلمانی درآیی تا درهای رحمت حق و درهای بهشت به رویت باز شود. عقبه از حضرت خواست که چیزی بخورد، اما پیامبر خواسته خود را دوباره تکرار کرد و فرمود: نمی خورم مگر زمانی که به یگانگی خداوند شهادت دهی. عقبه قبول کرد و گفت: به یکتایی خداوند گواهی می دهم و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست. با اتمام پذیرایی این خبر در شهر پیچید. مسلمانان کار او را تحسین کردند و در مقابل مشرکان ناخشنود شدند و برخی نیز او را تهدید کردند. ابن ابی خلف، دوست قدیمی عقبه که از مشکان بود و کینه پیامبر را بر دل داشت، بیش از دیگران شگفت زده شد. ابی بن خلف و دوستان نزدیک عقبه محسوب می شد. آنها در سفر و حضر و در هر رفت آمد و در هر کوی و برزن و در هر مجلسی با هم بودند. رفیقی که در شیطان مسلکی و دیو صفتی کم نظیر بود. او می دانست که عقبه به دلیل قرار گرفتن در شرایط ویژه چنین تصمیم گرفته است. از این رو مطمئن بود که دیر یا زود به عقیده پیشین خود باز خواهد گشت. لذا همان لحظه از جا برخاست و دوان دوان خود را به خانه عقبه رساند. هنگامی که عقبه در را گشود عصبانیت ابی بن خلف را دید، وی بیان که سلام کند و بدون مقدمه بر سر عقبه فریاد کشید و گفت: اسلام آورده ای و از روش نیاکانت خارج شده ای، بت ها را وانهاده ای و بیان که با من مشورت کنی به آیین محمد گرویده ای، حال که بنا بود در هر شرایطی با هم باشیم و با هم تصمیم بگیریم، به همین دلیل ترا نخواهم بخشید. اگر هم اکنون با آیین پیشین برنگردی، دیگر مرا هم نخواهی دید. عقبه لبخندی زد و گامی پیش نهاد. بازوی دوستش را گرفت و گفت: بهتر از خشم خود را فرو بری و آرام شوی. آنگاه ادامه داد: دوست عزیز، من با محمد پیوند خویشاوندی دارم. تو مرا خوب می‌شناسی. من دوست ندارم حتی یک مهمان را از خود برنجانم و خاطرش را بیازارم. در آن مهمانی از حضور او شرم کردم و به ناچار دینش را پذیرفتم و به رسالت او گواهی دادم، بدان که راه بازگشت باز است. همکنون با آیین پیشین برمیگردم، سپس او را در میان جمعیت تکذیب و رسوا می کنم. عقبه به علت دوستی و رفاقت با عبی بن خلف نتوانست سعادت به دست آورده را حفظ کند و به بهشت راه یابد. او برای خوش آمد دوست نابکار خود با سر و وضعی نامرتب به کوچه آمد و خود را به کنار خانه کعبه رساند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آنجا سرگرم نماز بود. وی پیش از آن که نماز پیامبر به پایان رسد، حضرت را مورد خطاب قرار داد و با بی‌ادبی به او فحاشی کرد. او برای اینکه دوستی خود را با دشمنان پیامبر اثبات کند، با کمال بی‌شرمی آب دهان به صورت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انداخت. در پایان نیز شهادت خود را پس گرفت. چند روز بعد باز هم در مسجد الحرام، او در حالی که با ابو جهل و دی دیگر دور هم جمع شده بودند، پیامبر اسلام را دیدند که نماز می‌خواند و سجده نمازش طولانی شده است. ابو جهل رو به آنان کرد و گفت: کدام یک از شما فضولات شکمبه شتری را که امروز در فلان نقطه مکه کشته شده است را می‌آورد و بر سر محمد می‌ریزد؟ عقبه برای این که به دوستانش ثابت کند که ارادتی به پیامبر ندارد، عهده‌دار این کار شد و به سرعت رفت و فضولات شکمبه شتر را آورد و بر سر و بین دو کتف پیامبر ریخت. کارهای زشت عقبه برای چاپلوسی دوستانش ادامه داشت. حتی روزی عده‌ای از اشراف قریش به پیامبر حمله کردند و در این میان عقبه پارچه‌ای را به دور گردن حضرت انداخت و به سختی آن را کشید، به طوری که زندگی پیامبر در خطر افتاد که مردم جلوی او را گرفتند. اگرچه حق طبیعی پیامبر اسلام مجازات عقبه بود، اما تنها به او فرمودند چون از مکه بیرون آیی به شمشیر انتقام حق به قتل می‌رسی. پیامبر خدا به مدینه هجرت کرد و چندی نگذشته بود که جنگ بدر در گرفت و پیشبینی آن حضرت تحقق یافت و عقبه به هلاکت رسید. در اینجا آیات 27 الی 29 سوره شریفه فرقان جهت دلداری و تسلیت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان و سرنوشت شوم انسان پلیدی که در دنیا دچار دوست و رفیق گمراه و گمراه کننده شده بود نازل کردید. در این آیات خداوند می‌فرماید:
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للانسان خذولا.
و به یاد آور روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود، و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. ارجمند، آنچه از این آیات و بعضی از آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده می شود این است که دوستان و معاشران و همنشینان در سعادت و شقاوت انسان تأثیر فوق‌العاده‌ای دارند. آنها نه تنها اخلاق و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه در شکل گیری عقاید آنها نیز مؤثرند. همنشین بد همچون شیطان، پس از آنکه به انسان خسارت و زیان غیرقابل جبران وارد ساخت، او را در حیرت و سرگردانی وامی گذارد. لذا پیامبر گرامی اسلام برای دوری از چنین بلایی دست به دعا برمی دارد و عرضه می دارد: اللهم اینی اعوذ بک من صاحب غفله و قرین سوء، خداوندا پناه می برم به تو از یار غافل و همنشین بد. آری، همنشین بد قطعا دوستان و همراهان خود را در آتش بدخلقی، بدبینی، حسادت، کوتهنگری، تنگ نظری، بخل و غیره خواهد سوزاند. همراهان ارجمند، وقت برنامه حکایات آیه ها در همین جا به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و بیان شأن نزول آیه دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد عزیزان.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه‌های هفتگی رادیوهای برون‌مرزی گفتارهای رادیو تاجیکی، با یک برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم برنامه این هفته نیز مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، تلفن 2098-935-875-6735 در شبکه های اجتماعی ایمو، وایبر، واتساب، تلگرام فعال می باشد و شما می توانید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را از این طریق با ما در جریان بگذارید. و اما نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی farstoday.com/tajiki. امیدوار هستیم که انشاءالله نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان را از طریق آدرس هایی که خدمتون اعلام کردیم دریافت کنیم. در ادامه تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر واگذاری کریدور موسوم به زنگزور، سرانجام مقام‌های دولت ایروان سکوت خود را شکسته و به درخواست‌های مکرر مقام‌های دولت باکو واکنش نشان دادند. واکنش مقام‌های ارمنستان نشان داده است که مقام‌های جمهوری آذربایجان به منظور اتصال ترکیه به دریای خزر و منطقه آسیای مرکزی به اهرم فشار علیه دولت ایروان روی آورده‌اند. در حقیقت مشخص شده است که دولت الهام علیوف از در اختیار گرفتن کریدور موسوم به زنگزور هدفی جز خوش خدمتی به ترکیه ندارد. این دالان ارتباطی برای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نفعی ندارد و فقط ترکیه نفع خواهد برد. دولتمندان ترک نیز در ادامه سیاست فریب مقام‌های باکو با بازی کردن با واژه‌های نظیر دو دولت یک ملت تلاش می‌کنند اهداف خود را گام به گام پیش ببرند. به عبارت دیگر مقام های دولت الهام علیوف به منظور واگذاری یک مسیر ارتباطی به ترکیه حتی تا مرز از سرگیری جنگ پیش رفتند و ارمنستان را در این زمینه تهدید کردند. باید گفت مقام های دولت الهام علیوف خیلی زود نشان دادند که اهدافی فراتر از جنگ با ارمنستان را در سر می پرورانند. چنین به نظر می رسد که مقام های باکو تلاش می کنند با تجزیه برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهند. این در حالی است که هر دو کشور در معرض تهدیدهای ناشی از تجزیه از سوی دولت‌های بیگانه به ویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس قرار دارند. در شرایطی که ترکیه تلاش می‌کند از اهرم‌های نظیر سوریه و عراق با ایران و روسیه معامله کند و نقشه‌های خود را پیش ببرد، جمهوری آذربایجان نیز به خواسته‌های این کشور تن داده است. در این شرایط مقام‌های دولت ایروان با واکنش به خواسته‌های مقام‌های باکو بر اجرای بند 9 توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ تأکید کردند. در این زمینه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفته است مسئله کریرر زنگزور نه امروز و نه هیچ وقت دیگر بررسی نخواهد شد. نیکول پاشینیان با حضور در برنامه ارتباط زنده فیسبوک در پاسخ به سوالات خبرنگاران تصریح کرد: ما با اعطای کریدور به جمهوری آذربایجان برای متصل شدن این کشور به نخچوان از طریق خاک ارمنستان مخالف هستیم، اما با رفع انسداد راه‌های مواصلاتی ریلی و جاده‌ای در منطقه قفقاز جنوبی موافقیم. نخست وزیر ارمنستان همچنین با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان در تلاش است تا ماده 9 آتش بس جنگ قره‌باغ مبنی بر رفع انسداد زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای منطقه قفقاز را از دستور کار خارج کند، افزود تلاش ما بر این است که این موضوع محقق نشود. وی همچنین در ادامه روند موجود از احتمال اثرگیری درگیری‌ها و بروز جنگ سوم قره‌باغ خبر داد و گفت ما آماده گفتگوی مستقیم با مقام‌های باکو هستیم. نخست وزیر ارمنستان در اظهار نظر دیگری جمهوری آذربایجان را به نقض آتش بس متهم و اعلام کرد. حملات اخیر جمهوری آذربایجان علیه ارمنستان به خاطر موضوع کریدر زنگزور است. نیکول پاشینیان در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران به صورت آنلاین و در فضای مجازی همچنین گفت برخی نیروها اعلام می‌کنند که دولت ارمنستان قصد دارد استان سیونیک و کریدور به جمهوری آذربایجان واگذار کند، اما من در پاسخ به این دروغ پراکنی ها باید بگویم که اگر دولت ارمنستان چنین قصدی داشت، نظامیان جمهوری آذربایجان به سوی نیروهای ارمنستان شلیک نمی کردند و به خاک ارمنستان حمله ور نمی شدند، اما دولت ارمنستان به هر طریق ممکن از منافع کشور دفاع خواهد کرد. پاشینیان با اشاره به این که جمهوری آذربایجان با به کارگیری سیاست فشار و شانتاژ مسیری را به عنوان کریدور زنگزور مشخص کرده و تاکید می‌کند که اگر این کریدور را به ما ندهید جنگ به راه می‌اندازیم گفت چنین چیزی امکان ندارد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
نخست وزیر ارمنستان در این حال اعلام کرد به آنان که ادعاهای مانند کریدور زنگزور، زنگزور شرقی و یا منطقه کرودیری را مطرح می کنند، باید بگویم چنین چیزی وجود ندارد و ما موضوع کریدور را نبررسی کرده ایم، نبررسی می کنیم و نبررسی خواهیم کرد. در مقابل این فشارهای باکو، دولت ایروان معتقد است ارمنستان مایل به بازگشایی زیرساختهای ریلی و جاده‌ای در منطقه قفقاز جنوبی طبق توافقنامه صلح قره‌باغ است. اظهارات نخست وزیر ارمنستان حاکی از آن است که جمهوری آذربایجان ضمن نقض توافقنامه آتش‌بس از طرف ارمنستان انتظارات بیش از متن توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ دارد که در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی امضا شده است. در این حال تردیدی نیست که مقام‌های دولت الهام علیوف به شدت تحت تأثیر توصیه‌های دیپلمات‌های ترکیه هستند. مقام‌های ترکیه در هفته‌های گذشته بارها به مقام‌های دولت الهام علیوف توصیه کرده‌اند که به جنگ با ارمنستان تا در اختیار گرفتن کریدور زنگزور و پیروزی نهایی ادامه دهند. در واقع چنین به نظر می رسد که مقام های آنکارا از مقام های باکو انتظار دارند با اثرگیری جنگ کریدور مورد نظر ترکیه را از دولت ارمنستان دریافت کنند تا ترکیه بتواند به اهداف خود در سطح منطقه نزدیک تر شود. درخواست های مقام های ترکیه از دولت الهام علیوف در حالی است که پس از روی کار آمدن حیدر علیوف در باکو، یکی از مقام های بلندپایه نظامی جمهوری آذربایجان با کمک های ترکیه در این کشور کودتا کرده. این در حالی است که در جریان جنگ‌های اول و دوم قره‌باغ، ایران تنها کشوری بود که به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان کمک‌های مالی، غذایی و نظامی تقدیم کرد. به هر حال مقام‌های دولت الهام علیوف بنا به توصیه‌های دیپلمات‌های ترکیه و به منظور تحقق خواسته‌های نامشروع این کشور، حاضر شدند جان مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان را به خطر بیندازند. اگرچه بدرفتاری و بیتوجهی مقام‌های باکو به کشته‌ها و جانبازان جنگ قره‌باغ موجب شده است مردم مسلمان جمهوری آذربایجان برای ادامه حمایت از دولت الهام علیوف با تردیدهای مواجه شوند، به طوری که اخیراً برخی از خانواده‌های کشته‌های جنگ قره‌باغ از رئیس جمهوری آذربایجان خواستند به جای درخواست کمک از مردم فقیر و تهی‌دست، فرزندان مقام‌های دولت خود را به جنگ اعزام کنند تا آنها که شعارهای پان ترکستی سر می‌دهند و تلاش می‌کنند جمهوری آذربایجان را مدام در جنگ نگه دارند، نیز در پیروزی در جنگ با ارمنستان نقشی مثبت ایفا کنند. تمامی مقام‌های بلندپایه جمهوری آذربایجان که شعارهای حمایت از بیگانگان و رژیم صهیونیستی سر می‌دهند، نه تنها در جنگ با ارمنستان مشارکت ندارند، بلکه مدام با تحریک مردم برای مشارکت در جنگ، خود و خانواده خود را در گوشه‌ای پنهان می‌کنند و پس از پیروزی در جنگ به جای قدردانی از مساعدت مردم، سلاح‌های ساخت بیگانگان را عامل پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ معرفی می‌کنند. این در حالی است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از توطئه‌ها و نقشه‌های شوم بیگانگان علیه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای مستقل منطقه آگاه شده است و بعید است بار دیگر در این توطئه‌ها، علل خصوص توطئه علیه ایران، مشارکت داشته باشند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. گزارش های سالی همکاران امان از منطقه. نمایشگاه هنر ایران در ایروان عنوان گزارش ارسالی جورج ابراهیمی از ایروان با هم میشنویم.
موزه نسخ خطی ایروان معروف به ماتناداران نمایشگاهی با عنوان هنر ایرانی در عصر قاجار برپا کرده است. در این نمایشگاه که با حضور آقای عباس ظهوری سفیر و سید حسین طباطبایی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هنردوستان افتتاح شد، ده ها اثر شامل عکس‌های آنتوان خان سوروگین، عکاس معروف دوره قاجار، نقاشی، سرامیک، آثار هنری از چوب و فلز، ترمه، لباس، زردوزی و سوزندوزی، جلدهای لاکی و نسخ خطی فارسی به نمایش گذاشته شده است.
هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی بازدید کنندگان و علاقه‌مندان با تاریخ و هنر ایران در دوره اواخر قرن 18 تا آغاز قرن 20 و معرفی گوشه ای از فرهنگ و هنر ملت ایران است.
استقبال خوب بازدید کنندگان از این نمایشگاه گویای علاقه فراوان مردم ارمنستان به فرهنگ و تمدن ایرانی است.
برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بسیار مهمه، چرا که از این طریق ما با ارزش‌های فرهنگی و گنجینه‌های هنری مردم ایران بیشتر آشنا میشیم.
نمایشگاه هنر ایرانی به مدت چند ماه برای دوستداران هنر و فرهنگ ایرانی برپاست. موزه نسخ خطی ایروان با 20,000 کتاب خطی به زبان ارمنی و دیگر زبان‌ها، همچنین دارای بیش از 450 کتاب خطی فارسی و نیز صدها اسناد و فرامین دست نوشته فارسی است. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، از حضور شما عزیزان و علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی رادیوهای برون مرزی گفتارهای رادیو تاجیکی خدافیزی می‌کنیم و شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان در حاشیه 15 نشست سران سازمان یکو در اشقابات ترکمنستان. دریافت واکسن کرونا از سوی 51% از جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان. و آخرین خبرها از افضای امنیتی شهر خاروق، مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای تاجیکستانی خود گفت روابط بسیار خوبی دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی با قوت ادامه خواهد یافت. سید ابراهیم رئیسی در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با تاکید بر روابط رو به گسترش ایران و تاجیکستان تاکید کرد روابط بسیار خوبی دو کشور در زمینه‌های مختلف با قوت خود گسترش خواهد یافت. آقای سید ابراهیم رئیسی که به منظور شرکت در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو به ترکمنستان سفر کرده است، با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. رئیسی در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از تجدید دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان پس از اجلاس شانگهای گفت: اولین سفر خارجی من به عنوان رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان بود و این سفر منشأ و سرچشمه تحول در مناسبت های دو کشور شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود: نشستی سران کشورهای عضو سازمان اکو از دو جهت دارای اهمیت است. اولا اقدامات گذشته را مرور میکنیم و ثانیا برای روابط آینده تصمیم میگیریم. رئیس جمهوری ایران افزود: روابط بسیار خوب ایران و تاجیکستان در زمینه‌های مختلف همچنان گسترش خواهد یافت. دکتر رئیسی با دعوت از امام علی رحمان برای حضور در تهران گفت: ما به دلیل روابط عمیق فرهنگی و همزبانی و سابقه دیرینه برادری و دوستی احساس میکنیم بیش از دیگران باید با هم همکاری و همفکری داشته باشیم. رئیس جمهوری ایران در مورد موضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان نیز گفت: مواضع ما نسبت به کشور افغانستان روشن است. جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت فراگیری واقعی در افغانستان که همه مردم، اقوام و گروه های سیاسی افغانستانی را نمایندگی کند، حمایت و استقبال میکند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکایی ها دو دهه در افغانستان حضور داشتند و جز قتل و غارت چیزی برای این کشور باقی نگذاشتند. در ایران از حدود 4 میلیون افغانستانی با افتخار پذیرایی میکنیم. ما میزبان افغانستانی هستیم و امیدواریم مردم این کشور برای سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار گفت: همه اقوام و گروه ها باید در دولت افغانستان حضور داشته باشند و دولت این کشور نماینده همه قوم ها و طایفه های افغانستان باشد. امام علی رحمان با اشاره به دیدار گذشته خود با آیت الله رئیسی تاکید کرد که پس از آن دیدار سطح روابط دو کشور توسعه پیدا کرده و رشد مبادلات تجاری در آینده چند برابر خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در حاشیه سفرش با 15مین اجلاس سران سازمان اکو در اشخاباد با همتایان ترکمنستانی و پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان در دیدار با قربانخوری بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان سطح روابط اقتصادی و تجاری فعلی و دورنمای گسترش مناسبت‌های دو کشور را بررسی کرد. در این دیدار راجع به نقش کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکمنستان در تقویت روابط دو کشور، ضرورت رشد مناسبت‌ها در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بحث و تبادله نظر شد. همچنین در دیدار امام علی رحمان با عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در اشخاباد، روابط دو جانبه، اوضاع افغانستان و همکاری دوشنبه اسلام آباد در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه اکو بررسی شد. یوسف نوری صبح روز یکشنبه به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ایران از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. نمایندگان پس از شنیدن گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات، سخنان مخالفان و موافقان و همچنین دفاعیات وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را شنیده و در نهایت با 194 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 296 رأی دریافت شده به آقای یوسف نوری برای مقام وزارت آموزش و پرورش ایران اعتماد کردند. گزارش خبرنگار ما حسن ملی شورای اسلامی را در همین خصوص با هم میشنویم.
بررسی برنامه و صلاحیت
رأی مثبت مجلس به وزیر آموزش و پرورش.
آرای اخذ شده 268 رأی، آرای موافق 194 رأی، آرای مخالف 57 رأی و آرای ممتنع 17 رأی.
در زمان بررسی برنامه ها و صلاحیت آقای یوسف نوری، ابتدا گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شد.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت آموزش و پرورش با اکثریت آرا موافقت نموده است.
سپس نمایندگان موافق و مخالف به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
برنامه‌ای برای اعتبارات لازمه برای آموزش و پرورش و رتبه‌بندی آموزش داریم.
یکی از محورهایی که ایشون اشاره کردن توجه به مناطق محروم است.
برنامه ایشان منطبق با اسناد بالادستی نظام است. مدارک ایشان منطبق است با اهداف وزارتی ایشان.
برنامه‌ای که ما از شما توقع داشتیم یک برنامه مشخص و متقن نبود.
عزیزان می‌فرمایند صندوق ذخیره فرنگیان مشکل داره. خب ما خیلی خوشحالیم که ریاست محترم جمهور کسی رو معرفی کرده که عضو هیئت امنای این صندوق بوده.
ها یوسف معلم ارزنده دورانهای خوف و خطر
در خطوط مقدم جبهه ها بودن.
وزیر محترم پیشنهادی
در ادامه آقای نوری برای دفاع از برنامه‌های خود پشت تریبون قرار گرفت.
شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر امر تحول خود نیازمند تحول جدی است. همینجا قاطعانه و بدون هیچ رو در بازی اعلام می‌کنم که سرکردگان سند آموزشی 20 در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت. مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش کشور دانشگاه فرنگیان است.
در نهایت مجلس شورای اسلامی پس از حدود 2 ساعت بحث و بررسی وارد رأی گیری شد.
مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد.
و اما پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به تذکر یکی از نمایندگان در خصوص رتبه بندی معلمان.
معلمان عزیز بدونن از 1/6400 این قانون شامل حالشون می شود. برای سال 1400 در سقف 12500 میلیارد تومان و از ابتداء سال 1401 هم که دیگه قانون اجرا میشه در سقف 25000 میلیارد تومان.
در این جلسه همچنین مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را اصلاح و تصویب کرد. بر اساس این طرح دولت مکلف شد کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت کار معین سازماندهی کند.
در این حال کمیسیون های مجلس امروز جلساتی نخواهند داشت و قرار هست از ساعت 14:30 جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به میزبانی مجلس در صحن علنی برگزار بشه. پیش‌بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 27 نوامبر سال جاری به 51% از جمعیت بالای 18 سال دوز اولی واکسن کرونا تزریق شد. مقامات این وزارتخانه گفتند تا این مدت به 2,977,282 نفر در تاجیکستان دوز اولی واکسن کرونا تزریق شده است که از این تعداد 2,578,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. تا 27 نوامبر سال جاری در ولایت خطلان 45.8%، سغد 43.8%، ناحیه‌های مرکزی تاجیکستان 43% و ولایت بدخشان 67% از افراد بالای 18 سال دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین وزارت تندرستی اعلام کرد سرعت تزریق واکسن کرونا در شهرهای استراوشان، تورسونزاده، پنجکند، کولاب، اسفره، خانبادام و ناحیه‌های جلال‌الدین بلخی، عبدالرحمن جامی، حصار، وحدت، فرخار، وخش، نوراباد، مسچاه، رشت، کوشانیان، رودکی و همدانی کن میباشد. گرامی داشتی یاد دانشمند شهید فخری‌زاده، دانشمندی هسته‌ای ایران در تهران برگزار شد. 7 آذر 1399 سال روز ترور دانشمندی هسته‌ای دفاعی ایران شهید محسن فخری‌زاده است. دانشمندی که در سال‌های گذشته به نام فعالیت میکرد. دکتر فریدون عباسی، دوست و همکار قدیمی شهید فخری‌زاده، میگوید یکی از برجسته‌ترین دانشمندان در خصوص اندازه‌گیری تابش‌ها و محاسبات هسته‌ای بود و به تناسب دانشی که داشت یاری شایان به پیشبرد صنعت هسته‌ای ایران کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار ما از تهران جلب میکنیم.
7 آذر 1399 ترور دانشمند ایرانی تیتر یک اخبار رسانه ها می شود.
Top nuclear scientist has been assassinated.
العالم الدكتور محسن فخری‌زاده بالرد والعقاب الحاسم.
محسن فخری‌زاده died of his wounds after gunmen fired on his car.
برجسته ترین متخصص ما در زمینه اندازه‌گیری تابش‌های هسته‌ای و محاسبات هسته‌ای بود. به تناسب قابلیت‌هایی که در مدیریت پروژه داشتن، ایشون پروژه‌های مختلفی رو عهده‌دار شدن و کمک‌های فراوانی به صنعت هسته‌ای هم در زمینه غنی‌سازی، تولید سوخت و بحث‌هایی که مربوط به اندازه‌گیری و محاسبات راکتور می‌شد.
پژوهشکده صوتیاب را راه‌اندازی و نقش تاثیرگذاری در ایجاد زیرساخت پدافند هسته‌ای کشور ایفا کرد.
ایشون بیشتر تو شیمیمه یا به هر حال پدافند هسته‌ای فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن که جناب آقای فخری‌زاده تو این زمینه واقعاً گام‌های بلندی رو برای کشور برداشت و زیرساخت‌های پدافند هسته‌ای رو به نحو احسن ایجاد کرد.
90% فعالیت‌های این شهید دارای طبقه بندیه.
آدم‌های عالم به این کتابا برای اقتدار کشورشون کار کنن. این منحصر به فرد، اون چیزی که محسن رو شاید از بقیه یه سرگردن بالاتر ببره اینه.
این یعنی این که ما میخواییم یک نهالی بکاریم در این کشور که علم و فناوری رو خودمون توسعه بدیم و این توسعه بر مبنای منابع خودمون باشه بدون وابستگی به هر جا. این یعنی همون علم اول.
یکی از 5 ایرانی نام برده شده در لیست 500 نفری افراد قدرتمند در جهان بود. دانشمندی که با علم خود مرزهای باور را جابجا کرد و بارها در لیست ترور موساد قرار گرفت.
اعتقاد داشت که اگر ما بر مبنای همین جریان وارد جریان تولید علم بشیم، قطعاً دنیا جیرخوار علومی خواهد بود که در ایران تولید خواهند شد.
ای حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان است.
محمد قاسم کیائی، خبرگزاری صدا و سیما.
رانندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. بر اساس توافق دو جانبه میان اعتراضگران و مقامات حکومتی در شهر خارا و مرکز ولایت بدخشان، دو پاسگاه اضافه نیروهای امنیتی برچیده شده و موانع حرکت وسایل نقلیه نیز از خیابان‌ها برداشته شد. تعدادی از اعتراضگران منتظر نتیجه مذاکرات نمایندگان خیش با مقامات حکومتی هستند که باید به بحران امنیتی روزهای اخیر در مرکز ولایت بدخشان پایان دهد. گفته می شود که در این مذاکرات از طرف حکومت علیشهر مرزان‌آباد رئیس ولایت بدخشان، دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌آب تاجیکستان و جنرال عبدالله نوجوانوف رئیس پلیس ولایت سوز و نمایندگان اعتراضگران راه های پایان دادن به بحران فعلی را بررسی میکنند. مقامات دادستانی بدخشان و اعتراضگران درباره این حوادث دیدگاه های خود را اظهار کردند که از یکدیگر متفاوت میباشد. مقامات امنیتی دلیل کشته شدن گلبدین زیابکوف، یکی از اعتراضگران، را ارتکاب جرایم همچون گروگانگیری تحریک خصومت اجتماعی اعلام میکنند که هنگام عملیات بازداشت به گفته آنها مقاومت مسلحانه کرده است. اما اعتراضگران کشته شدن وای دون و نفر دیگر در میدان شهر خارق را عمدی عنوان میکنند. تا به حال در این حوادث 3 نفر کشته و تعداد زخمی شدند. همچنین برای تحقیق این کشتارها بر سر تاسیس کارگروه مشترک میان مقامات حکومتی و اعتراضگران توافق شده است. گفته می شود ارتباط اینترنت و تلفن همراه در ولایت بدخشان قطع شده است. از سوی دیگر دوستان ولایت بدخشان در سخنرانی تلویزیونی از اعتراضگران خواست به تجمع غیرقانونی پایان دهند. پرویز عارف‌زاده در برنامه خبری تلویزیونی ولایت بدخشان تجمع اعتراضگران را غیرقانونی عنوان کرد و خواستار حفظ آرامش و پایان دادن به این نوع اقدامات شد. وی گفت بر اثر پرتاب سنگ در تجمع اعتراضگران، علیشهر مرزان‌آباد رئیس ولایت بدخشان و عزیز گیازاده نماینده پارلمان تاجیکستان زخمی شدند. پرویز عارف‌زاده ادامه داد که نیروهای امنیتی مجبور به استفاده از اسلحه و شلیک هوایی پس از این حادثه شدند. آمارهای ابتلا و مرگ و میر بر اثر آلوده شدن به بیماری کووید 19 در لهستان همچنان رو به افزایش است. گزارش امیر هوشنگ دانانایی، خبرنگار صدا و سیما، را از ورشو و پایتخت لهستان در همین باره بشنوید.
26,000 نفر ابتلا و 378 نفر مرگ بر اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در لهستان. آمارهایی که در موج چهارم کرونا در این کشور و در این روزها هنوز قصد کاهش ندارند. آدام نیدزلسکی وزیر بهداشت لهستان میگوید در لهستان تمایل به واکسیناسیون به نسبت کل اروپا کمتر است. چرا آمار ابتلا بسیار بالاست؟ میگوید اروپا کانون همه‌گیری است و ما با انواع گونه های کرونا روبرو بودیم. پلیس لهستان از دستگیری 8 نفر از شبکه جعل گواهی واکسن کرونا در این کشور خبر داد. گسترش جعل گواهی واکسن کرونا و فروش آن به مبلغ 320 یورو باعث ورود نخست وزیر لهستان به این موضوع جهت محاکمه خاطیان و پایان این رویه شد.
تا کنون 19 میلیون و 500 هزار نفر از مردم لهستان واکسینه شدند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از مردم وجود دارند که از واکسن زدن پرهیز می کنند. مقامات بهداشتی و دولتی لهستان معتقدند که باید مردم را متقاعد کنیم که نه با ترس بلکه با همدلی واکسینه شوند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان اعلام کرد که مقصد سفر 95% از ادبای جویای کار این کشور روسیه بوده است. شهناز نادری گفته است در 10 ماه سال جاری 331,353 نفر از تاجیکستان برای کار به روسیه سفر کردند که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 2.8% بیشتر می باشد. و افزود این آمار شامل افرادی می شود که قبل از سفر به روسیه کارت ویژه مهاجرت را تکمیل کردند و مقصد رفتن به این کشور را پیدا کردن کار عنوان میکنند. معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان اظهار کرد سال 2019 مقامات دوشنبه مسکو درباره اعزام سازمان یافته کارگران مهاجر تاجیک بر اساس نیاز شرکت های روسی سازشنامه همکاری امضا کردند، اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا این توافقنامه اجرا نشد. شهناز نادری بیان کرد که در سال جاری با سرگیری پروازهای منظم و ویژه میان تاجیکستان و روسیه امکان سفر دوباره کارگران مهاجر تاجیکستانی برای کار به روسیه فراهم شد. بعد از سالها وقفه در نهایت وزارت فرهنگ و گردشگری عراق کار مرمت و بازسازی طاق کسرا معروف به ایوان مدائن در 30 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق را آغاز کرده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون جلال خالدی از بغداد.
بعد از سالها وقفه در نهایت کار بازسازی طاق تاریخی کسرا در 30 کیلومتری جنوب بغداد کلید خورد. وزارت فرهنگ و گردشگری عراق در گام نخست و با همکاری یونسکو داربست ویژه برای جلوگیری از ریزش مابقیه این طاق را نصب کرده.
بدأنا العمل فعلی،
کار را عملا شروع کردیم و تا آخر آن را ادامه خواهیم داد. نخست این داربست ها را برای جلوگیری از ریزش بیشتر طاق نصب کردیم و گام دوم نیز آزمایش های ژئوفیزیکی و خشکاندن زمین های مرطوب زیر طاق است تا بعد از آن کار تقویت سازی کل این اثر تاریخی شروع شود.
ریزش بخشی از این طاق که به ایوان مدائن شهرت دارد از 2 سال پیش شروع شده بوده و جامعه جهانی به ویژه دوستداران تاریخ مشترک ایران و عراق را نگران کرده بوده.
چندین جلسه با وزارت فرهنگ عراق داشتیم. خود وزیر محترم فرهنگ یه بار تشریف بردن سفارت جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع و به حمدالله با این اقدامی که وزارت فرهنگ عراق انجام دادن ما از این مرحله نگرانی که به سمت و سوی فروپاشی طاق کسرا می رفتیم از این نگرانی خارج شدیم.
ایوان و طاق کسرا برجسته ترین یادگار به جای مانده از دوران پادشاهی ساسانیان است. عرض این ایوان 25 متر و ارتفاع طاق آن نیز بیش از 30 متر است که در حال حاضر به عنوان بزرگترین طاق خشتی جهان معروف است.
طبعا موقع ایوان کسرا هو یعتبر مواقع
طاق کسرا یکی از نمادهای شاخص در عراق و جهان است. خیلی از مردم وقتی خبر ریزش بخشی از طاق را شنیدند بسیار نگران شدند و ما نیز در راستای حفظ این اثر گرانبها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
ترمیم و مرمت طاق کسرا در شهر مدائن در جنوب بغداد بدون شک میتواند یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی برای گردشگران ایرانی و خارجی باشد، به خصوص اینکه مرقد سلمان فارسی صحابه عظیم الشأن نیز در نزدیکی این طاق واقع است. یکی از ویژگی‌های مهم طاق کسرا این استش که جزو آثار ماندگار تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق است و مرمت این اثر باستانی نشان از گسترش پیوند دو ملت ایران و عراق دارد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، طاق کسرا، شهر تاریخی مدائن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه وقت سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که در آن بحران امنیتی اخیر در شهر خارق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان بررسی شده است.
حادثه خارق واکنش ها و نگرانی های را در جامعه تاجیکستان و فضای مجازی در پی داشت. رسانه ها با تکیه از منابع خود از خارق خبر داده بودند که عصر شنبه 27 نوامبر وضعیت در مرکز شهری خاروغ ناآرام شده، اعتراضگران به سوی رئیسی ولایت بدخشان سنگ پرتاب کردند که با پاسخ شلیک به هوای مقامات انتظامی روبرو شدند. مقامات نظامی و انتظامی ولایت مختار بدخشان پس از این حادثه با پخش مراجعت نامه از تظاهراتگران خاروق طلب کردند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی مردم را خلالدار نسازند، چون که هر یک عمل غیر قانونی جوابگری دارد. پرویز عارفزاده دادستان ولایت بدخشان در مراجعت نامه ویدیویی که شامی دیروز با 3 روز تاخیر توسط تلویزیون محلی بدخشان پخش شد، تظاهرات در نزد بنای حکومت خاروق را شرح داده گفت این تظاهرات غیر قانونی بوده، از جانب سرکردگان و اعضایان گروه متشکل جنایتی تشکیل شده است. عارفزاده گفت پس از درخواست اعتراضگران، رئیس ولایت علیشهر میرزا نبات ساعت 14 روز شنبه نزد اعتراضگران برآمد و از آنها تقاضا کرد که ترتیبات جمعیتی را رعایت کنند و میدان را ترک نمایند. رئیس ولایت بدخشان گفت که برای تحقیق منصفانه حادثه روز 25 نوامبر از جانب دادستانی ولایت بدخشان گروه تفتیشاتی تأسیس شده و تفتیشات ادامه دارد. اما اعتراضگران به رئیس ولایت و همراهانش حمله نموده، با مقصد قصدن رسوندن ضرر وزنین به جان آنها از اشیاهایی که به صفت سلاح استفاده می شوند کار گرفتند، که در نتیجه به وکیل پارلمان عزیز گیازاده ضرر وزنین جسمانی رسیده است. نمایندگان مقامات حفظ حقوق مجبور شدند که از سلاح به هوا تیری آگاهی کننده شلیک کنند. پرویز عارفزاده در این گزارش از جمله گفت
سال جاری از جانب سرکردگان و اعضای گروه های متشکل جنایتی ولایت در میدان اسماعیل سمونی شهر خاروق گردی همایی غیرقانونی تشکیل کرده شد. گردی همایی غیرقانونی روزهای 25، 26 و 27 نوامبر سال جاری ادامه یافتند. اعتراضگران طلب واخوری با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر نمایندگان ساختارهای دولتی را کردند. سنه 27 نوامبر سال جاری تخمیناً ساعت 14:00 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشهر خدابردی با جمع آمدگان در میدان اسماعیل سامانی شهر خاروق واخوری نمود. نام برده از اعتراضگران طلب کرد که ترتیبات جمعیتی را قطعاً رعایت نموده میدان را ترک سازند و آسایشتگی مردم را خلالدار نکنند. رئیس ولایت در دایره وکالت‌های خود با سوال‌های اشتراکچیان تظاهرات غیرقانونی جواب‌های مشخص داده اظهار نمود که برای تحقیق خالصانه حادثه در روز 25 نوامبر سال 2021 با وقوع آمده از جانب پراکوراتور ولایت گروه فوری تفتیشاتی تأسیس یافته، تفتیشات ادامه دارد. اما اعتراضگران با این قناعت نکرده از حسیات بلند اوباشی و حس بدبینی برخاستانه با رئیس ولایت و همراهان او حمله نموده، با مقصد قصدن رسانیدن ضرر وزنین با جان آنها از پردمت های با صفت سلاح استفاده شونده استفاده نموده، با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گیازاده عزیز قادر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند. با مقصد پیشگیری ادامه کردارهای اوباشانه اعتراضگران، نمایندگان مقامات حفظ حقوق مجبور شدند که از سلاح سوی هوا تیری آگاهی کننده پرانند. اوید به حادثه مذکور از طرف پراکوراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان با ماده های 328 قسم 2، 303 قسم 1، 237 قسم 3 بندی آ و 110 قسم 2 بندهای آ و ژ کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده پیشبرد تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. از ساکنان شهر خاروق و دیگر ناحیه های ولایت احترامانه خواهش کرده می شود که ترتیبات جمعیتی و آسودگی مردم را حلالدار نسازند.
در همین حال نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان بعد قضیه خاروق واکنش نشان دادند. فیروز رمضان یک فعال مدنی با ابراز نظر در این خصوص گفته است وضع امروزه خاروق مشکلاتی تنها ولایت بدخشان نبوده، بلکه مسئله بقای دولتداری و حفظ وحدت و ثبات سیاسی تاجیکستان را پیش آورده است. وی از جامعه شهروندی و شخصانی که در شبکه‌های اجتماعی اندیشه هایشان را بیان می دارند خواهش کرده است که به احساسات راه نداده، تنها با مقصد ثبات و آرامی راه حل مشکلات را نشان دهند. همچنین پروفسور محمدشاه ایلالوف با پخش یک اظهارات درخواست کرده است که قضیه منصفانه و در چارچوب قانون حل و فصل شود.
مو خیلی در استروب هستیم از اونه که ایگون خبرها از خوروغ می بیاد از طرف ولایت مختار کوهستان می بیاد. ما می خواستیم مراجعه کنیم با خشت بارون، با وطنان، با اونایی که سال درست با هم کار بکنیم، با حکومت محلی، یعنی با حکومت محلی حکومت حاکمیت که همه کار باید در دایره قانون اجرا شود. زوری در کار نیست، یعنی هم خیلی کردن در کار که همین مسئله حالشونه در دایره قانون یابد.
گفته می شود که علیشهر میرزان‌آباد رئیس ولایت بدخشان پس از سخنرانی در جمع معترضان به دلیل پرتاب سنگ مجروح شده است. رئیس ولایت را دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان و خورسند مزاروف یکی از چهره های سرشناس ولایت بدخشان همراهی میکردند. سه روز آخر تلاش دو طرف برای مذاکرات و حل مسالمت آمیز مسئله به نتیجه پایان یافته بود و طرف ها در این قضیه انگشت اتهام به سوی همدیگر نشانه می گرفتند. مقامات داستانی بدخشان و معترضان درباره این حادث دیدگاه خود را ابراز کردند که از یکدیگر متفاوت است. مقامات امنیتی دلیل کشته شدن گلبدین زیابکوف یکی از معترضان را دست داشتنش در جنایت های همچون گروگانگیری، تحریک خصومت اجتماعی و نژادی و محلی اعلام میکنند، اما معترضان کشته شدن وی و دو جوان دیگر در میدان شهری خاروق را برقصدانه میدانند. در همین حال از سری صبح امروز یکشنبه خبرگزاری از یپلوس به نقل از یک منبع خود خبر داد که مذاکرات میان دو طرف یعنی مقامات محلی و معترضان در حال شکل گیری است و پیشنهادهای اعتراضگران برای تحقیق قضیه پذیرفته شده است. از جمله توافق شده است که قضیه کشته شدن گلبدین زیابکوف و دو جوان دیگر با همکاری مقامات محلی و نمایندگان معترضان به طور مشترک تحقیق شود. این نخستین پیشروی در مذاکرات در سه روز اخیر است. کار تحقیق را رئیس شعبه وزارت کارهای داخلی ولایت سغد عبدالله نوجوانوف رهبری میکند. منبع از یپلوس گفته است که معترضان به دلیل شروع آشوب و تیرپرانی از سوی پلیس محلی شرط گذاشتند که در ارتباط با افرادی که به پلیس حمله ور شده اند پرونده جنایی باز نشود. همچنین یکی دیگر از موضوعهای توافق برداشتن ایستهای بازرسی است که در ولایت بدخشان نظامیان از سال 2018 به این سو پاسبانی میکنند. معترضان مخالفی ماندن ایست بازرسی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نیستند، اما حضور نظامیان را فشار بالای ساکنان معنی داد کردند. همچنین این منبع گفته است که در دیدار با رئیس ولایت از قبل با معترضان توافق شده بود که موضوع را آرام حل و فصل کنند، اما هنگام سخنرانی رئیس ولایت توطئه صورت گرفت و سنگ‌ها پرتاب شدند. چند نفر با کشیدن ماسک بر سر و صورت به سوی رئیس ولایت و معترضان سنگ اندازی کردند و در این سنگ اندازی نمایندگان از دو طرف زخمی شدند. یادآور می شویم که پنجشنبه 25 نوامبر بعد از درگیری میان کارمندان نیروی انتظامی و به قول مقامات گروه از افراد مسلح، گلبدین زیابکوف یک ساکن منطقه راشد قلعه کشته شد که در پی آن تعداد از ساکنان ولایت بدخشان در میدان مرکزی شهر خاروق تجمع کردند. معترضان خواستار مجازات کارمندان شدند که سبب کشته شدن گلبدین زیابکوف گشتند. این در حال است که دفتر مطبوعاتی دادستانی ولایت بدخشان با صدور بیانیه اعلام کرد گلبدین زیابکوف متولد سال 1992 به اتهام ارتکاب جرم‌های همچون گروگانگیری، تحریک افکار عمومی و خصومت اجتماعی و محلی مورد پیگرد قانونی قرار داشت. حالا بسیاری از شهروندان تاجیکستان و فعالان جامعه مدنی امیدوارند که طرف‌ها به تفاهم برسند و بررسی عادلانه و منصفانه قضیه را براه مانند و از خشونت پرهیز شود و وضع در بدخشان آرام گردد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم.
دیدار رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان در حاشیه 15 نشست سران کشورهای عضو سازمان اکو در اشخاباد ترکمنستان، دریافت واکسن کرونا از سوی 51% از جمعیت بالای 18 سالی تاجیکستان و آخرین خبرها از افزای امنیتی شهر خورق مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
نه هم زبانی نه هم نوایی تا بگویم من عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای مبین نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون عشق.
اینجا